السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من با یه سوال اصلا یک نوع بحث متفاوت شروع میکنم. یه موضوعی امسال چند بار تاکید شده و حداقل امسال سه بار حضرت آقا اینو تاکید کردن، ولی سابق برینم این موضوع ادامه داشته. سوال از جمعی شخصی میپرسن، یعنی یک برابردی به اینکه حالا بشه همین نیم ساعت بیشتر به صورت مباحثه‌ای بره جلو تا اینکه بنده بخوام صرفا یه مسئله‌ای در این چند سال مطرح هست، اصطلاح نظم نوین جهانی رو ولو در حد عنوان چند نفر آشنایی دارید باهاش؟ یک نفر نظم نوین جهانی. خب ببینیم، ما یه مسئله‌ای رو داریم، بیام از بطن جامعه شروع کنم برسیم به این نقطه، با سوال هم بریم جلو. شما امروز شرایط اقتصادی کشور رو چطور می‌بینید؟ فضا رو هم راحت صحبت کنیم. خب
فضای
اقتصادی کشور چطور؟ الان چند نفر میگه شرایط اقتصادی خوب نیست؟ حالا با شدتش کار ندارم.
خوب نیست.
پس یعنی بقیه میفهمید خوب هست؟ الان اصلا نمیخوام بگم درست یا غلط، فعلا یه جنبندی. به لحاظ فرهنگی وضعیت کشور رو چطور میبینید؟ اونم خوب نیست؟ بدتر شده؟ فضای بیشتر با این قضای اخیر مد نظرتون یا کلی میفهمید؟ خب و از نظر سیاسی، حالا وقتی هم میگم سیاسی بیشتر شما بود سیاست خارجه رو ببینید که در واقع میشه قدرت دیپلماسی ایران، اونو چطور میبینید؟ چرا؟ حادی منطقه و جهان دیگه، چون ایران کشور محصول و منطقه نیست. حوزه اجتماعی چطور؟ اجتماعی هم شاخص بدم، جنبش‌های اجتماعی، فضاهای اجتماعی، مراودات بین مردم، بین قومیت‌ها، بین مذاهب، همه اون چیزی که در اشل بین مردم تو احساس ارضی تعریف میشه. اینو چه جور می‌بینید؟ تو چه وضعیتیه؟ اصطلاحاً در گسست اجتماعی هستیم یا در پیوست اجتماعی هستیم؟ دلیل نه، فقط دارم فعلا یه جنبندیه. گسست اجتماعی چقدر فکر می‌کنی الان ایران در گسست، یعنی هر چی می‌ریم جلو بود اجتماعی داره بدتر میشه. وقایع اخیر رو یکی دو جمله بازش میکنید؟
همین مثلا تظاهرات هایی که شکل گرفت، حالا تجمعات و بعد از قضایی مسئله.
خب پس یعنی در نسبت با هاش 13 آبان 22 بهمن اونا نشونه پیوست نمیتونه باشه، فقط اون چند هزار نفر گسسته؟ آمار داریم میگیریم دیگه، آمار داد همه رو با هم ببینیم.
درست. آخه اگر بخواییم جدا نگاه کنیم، یه قشر زیادی از کسایی که توی اون تجمعات قبل شرکت میکنن تو راه پیمایی بسید ببنن که شرکت نمی کنن.
درسته.
خب اون قشر رو چی کنیم؟ قشنگ
حالا که چیکارش کنم یه بحث دیگه است. الان فعلا اینی که مثلا من به عنوان مورد الان دارم کشور رو چجور می‌بینم، و آخرین سوال حالا یعنی در واقع پنجمی رو دارم می‌پرسم، وضعیت کشور رو تو حوزه امنیتی دفاعی نظامی چجور می‌بینید؟ بعد چطور؟ گزینه بعد نداری. خب این پنج تا که من از خدمتتون پرسیدم اصطلاحاً پنج مؤلفه قدرت ملی هست. این که دارم میگم یه بُعد شناختی داره، یعنی ربطش به فضای سایبر چیه همین ابتدا معلوم کنم. امروز فضای سایبر داره اینکه جهان چجوریه، کشور چجوریه، مسائل چجوریه رو به ما القا میکنه کاملا. یعنی اگر که به عنوان یه نمونه بخواید ببینید، نمونه که من ساعت قبل هم به اساتید گرامی که تشریف داشتن نشون دادم، خیلی از اوقات ما به این ابزار به عنوان تکنولوژی معمولی نگاه میکنیم، بهش اعتماد داریم که هر چیزی که داره با نتیجه به ما برمیگردونه پس درسته، فارغ از این که وقتی به یه همچین مواردی ورود میکنیم میبینیم چقدر داره برای ما ذهنیت سازی میکنه. معمولا شما یه چیزی رو جستجو میکنین، کجا جستجو میکنین؟ گوگل. حتی اگر احیانا نمیدونیدم که گوگل، اگه تو آدرس بار هر مرورگری گوشی تبلت لپتاپ بذارید خود به خود رو گوگل سواره. خب یه چیزی رو تو گوگل سرچ کنیم اسم ببینیم در مورد ایران چی میگه. ایرانی که گوگل معرفی میکنه تماما درگیری ها و مناقشات اجتماعیه و کشمکش ها، این ایران گوگله. پس یعنی اگر یک کسی بخواد دائم از گوگل اطلاعات بگیره، حداقل در مورد ایران، این ایران رو میشناسه. اصلا فعلا نمیخوام بگم درست یا نه، ایرانی که شما در گوگل میبینید و باش کار میکنید. حالا یه موتور جستجوی دیگه، با یاندکس تا حالا کسی کار کرده؟ میدونید مال کجاست؟ روسیه، یاندکس. حالا ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. همون ایران ایمیج. ایران یاندکس این شکلیه. تماما مظاهر فرهنگی تمدنی رو شما میبینید. حالا اگر یک کسی خارج از کشور بخواد ایران رو بشناسه، اون ایرانه یا این ایرانه؟ هر دوشه یا هیچ کدومه؟ مسئله اینجاست که وقتی شما میخواید کشور رو بشناسید، با مسائل کوتاه مدت میشناسید یا با بنیانهای عمیق و بلند مدت میشناسید؟ همیشه اون بنیانها مهمه دیگه. پس یعنی اینجا صداقت بیشتری دارید. از چیزایی میبینید که چند صد سال قدمت داره، نمادهای ماست و حتی اگر در مقاطعی اختلافات داخلی در کشور تو حوزه‌های مختلف شکل بگیره، اما دست آخر عام کشور روی این موارد با هم اتفاق نظر داره که اینو در برهه‌های مختلف هم زمینن دارن نشون میدن. یعنی حتی اگر شما موارد اجتماعی میبینید بهتون نشون میده یا سیاسی، از این جنسه، جنبه استکبار ستیزی کشور رو داره نشون میده. خب این خیلی مهمه شما برای شناخت یه موضوعی چه جور اطلاعاتی بهتون داده بشه. طبیعتاً امروز مخصوصا جوان و نوجوان توی کشور ما ایران رو نه به واسطه اونی که هست، به واسطه اونی که تو فضای سایبر میبینه میشناسه و موتور محرک اتفاقاتی مثل این چند ماه اخیر دقیقاً همینه. و اگر که بزرگترهای ما تصور میکنن وضعیت فرهنگی بدتر شده بابت اینه که اینها رو دارن میبینن بیشتر. یعنی اگر من الان بهتون بگم که کشف حجاب اصلا بیشتر نشده، شاید رد کنید، ولی دو تا گزاره بهتون میدم بررسی بکنید، دقیقاً میبینید که همینه. کشف حجاب بیشتر نشد، فقط اونی که سابقا مثلا توی سفر تفریح کنار دریا و اینا کشف حجاب میکرد پیشروی کرد اونها تو شهر. اینجور نبود که یکی چادری باشه چادر رو بذاره کنار کشف حجاب کنه. و این که دارم میگم یه کار میدانی روش شده ها، من نمیشنم اینجا زن شخصی بگم به جای یه کشور چند ده میلیون نفری. القا اینطوری صورت میگیره که شما تصور میکنید همه چیز داره از دست میره. این که شما در میدان جنگ شکست رو بپذیرید یا به پیروزی برسید، تا اینکه قبل از اینکه مثلا حالا شکست صورت بگیره تو ذهنتون خودتون رو شکست خورده فرض بکنید، دومی خیلی مهمتره، چون باعث میشه حتی اگر در موقعیت رسیدن به پیروزی هستید، بابت این باور غلطی که تحمیل شده واقعا ختم به شکست میشه. به این میگن جنگ شناختی. شاید اصطلاحش رو شنیده باشید مثلا تو دو سه سال گذشته. خب چون فرصت نیست من دیگه نمیتونم بگم ریشش به چه دانشی برمیگرده و به چه صورت، فقط میتونم فعلا یه جمله این رو بگم که ابزار اصلی جنگ شناختی و اعمالش روی تک تک افراد، این تک تک ماها اینجا مهمه توی این جنگ شناختی، فضای سایبر. لذا شما این دیدگاه هر کاری که با فضای سایبر میکنی این دوتا دیدگاه رو داشته باشید. اینطور نیست که در فضای سایبر واقعیتی که هست به شما داده بشه، بلکه آن چیزی که میخوان شما اندیشه کنید رو به شما میدن. لذا محل دریافت اطلاعات هست، ولی هیچ وقت باورها و شناختاتون رو از فضای سایبر نگیرید. حالا شما تصور بکنید این قضیه تعمیم پیدا میکنه مثلا به حوزه مطالعات، به دانشها و غیره. یه موضوعی میخواید کار علمی روش انجام بدید، هرچی بالا پایین میکنید میبینید مثلا مقاله نداره، پس فکر میکنید که یا ناوله یا اصلا مورد توجه نیست، در صورتی که به شما نشون داده نمیشه. این وضعیت ما دقیقا تو پایگاه علمی هم داریم، پایگاه ساینس دایر، اسکوپوس، الزویر و غیره، همینطورا خیلی از موارد نشون نمیدن. من 5 تا سوالی که از خدمتون پرسیدم این 5 تاست. مفهومی که بهش میگن تو همه کشورها قدرت ملی، و عملا شما وقتی میتونید بگید من یک کشور قوی هستم، اصطلاح ایران قوی زمانی واقعیت پیدا میکنه و مردم باورش میکنن که شما توی این 5 تا دارای قدرت باشید، ولو به صورت میانگین با هم اختلافاتی داشته باشن، ولی باشه. عملا این 5 تا مثل 5 تا پایه یک میزن. اگر شما یکیش رو بزنید میز نمیفته، چون 5 پایه است، ولی از اون سمت بی تعادل میشه، نامتوازنه. و اگر از 5 تا 2 تاشو بزنید این میز قطعا میفته. لذا همیشه حجمی به کشورها برای اینکه اصطلاح براندازی رو بخوان محقق بکنن اینی که باید 2 تا از این 5 تا رو بزنن، اگر بیشتر که دیگه قطعی تر. خب ما همجا الان یه برآورد داشتیم بین خود شما. حوزه دفاعی وضعیت ایران رو خوب میبینید، حوزه سیاسی خوب میبینید، اجتماعی و اقتصادی رو میفهمید متزلزله 2 تا، و در مورد فرهنگی هم تقریبا بینابین بود، برخی خوب میگید برخی بد، یعنی میتونه بگیم فرهنگی هم داره میشه سومی. خب چه چیزی رو بررسی کنیم؟ البته اینا برهم کنش هاشون جدی میشن، یعنی فقط نگیدید اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، دفاع، اینا با هم وقتی تلفیق میشن حوزه های پیچیده جالبی رو ایجاد میکنن. مثلا حتما این اصطلاح شنیده باشید، اقتصاد دفاعی، خیلی هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی یک کشوری درگیر جنگ بشه چند سال دوام میاره، از کجا به بعد دیگه به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونه دفاع رو پیش ببره و اصطلاحا تسلیم میشه. خب برآورد اقتصاد دفاعی که تازه از بیرون در مورد ما میگن، میگن 14 سال. یعنی با همین شرط اقتصادی که شما میگین متزلزله، ایران همین الان درگیر جنگ تمام عیار شده، نه جنگ منطقه‌ای مثل دفاع مقدس که یه گوشه کشور درگیر بود. جنگ تمام عیار یعنی تمام بیش از 30 استان هدف باشه هر لحظه و هیچ کس تو امنیت نباشه. ایران 14 سال با همین اقتصادی که ما فکر میکنیم متزلزله دوام بره. این عدد برای آمریکا 1 سال و 2 ماهه، این عدد برای روسیه زیر 2 ساله.
چرا
این حالا علتشو عرض میکنم. دقیقاً یه خودشناسی الان عرض میکنم، یه خودشناسی که من گزاره هاش رو بگم شما تایید میکنید، فقط نمیدونید که اینا به هم ربط داره. یعنی از متن جامعه خدمتتون عرض میکنم. و اینا وقتی با هم تلفیق میشن هر چی پیچیده تر میشن، جدیتر و مهمتر میشن و سختتر. بیشترین سطح تلفیقی که ما تا الان تو دنیا دیدیم تلفیقای سگانه است. مثلا میگن سیاست‌های اقتصاد دفاعی. یعنی تو همین حوزه اقتصاد دفاعی که توضیح عرض کردم، حالا یه حاکمیتی چجوری طراحی سیاسی کنه. سنگین‌ترینی که البته تا الان تنها 4 گزینه‌ای بوده که داشتیم، عنوانش اینه: فرهنگ اجتماعی در سیاست دفاعی. یه عنوان تک کلمه ای رو به روشه. فرهنگ اجتماعی یعنی مردم، اونم به لحاظ ساختار فرهنگی که بنیان داره و بلند مدته، در سیاست دفاعی چجوری طراحی میکنن؟
موضوع تاباوری مردم.
دقیقاً. یه تک کلمه داره. اسم یه اسم معادلشه سیاست فرهنگ اجتماعی در سیاست دفاعی، اسمش بسیجه. و این ابداع امام خمینیه. این روحیه‌اش تو همه هست. یعنی اینو تست کنید حتما، مخصوصا تو فضای دانشگاهی. حتی دانشجویی که امروز با اسم بسیج مغایرت داره، به حوزه کار تشکلی که میکشه میاد فعالیت میکنه. یعنی روحیه هر رو داره. این در فرهنگ ماست. نمونش کجا نشون میده که اون تاب‌آوری رو به ما نشون میده؟ ایران میشه 14 سال. یه مثال عینی که کلیپاشو احتمالاً دیدید، اگر الان تو یوتیوب سرچ کنید زیاده، کرونا رخ داد. مثلا اون اوایلش که خیلی بود ترسش بالا بود، تو اروپا یه اتفاقی میافتاد. اگر کلیپاشو دیده باشید، مثلا توی فروشگاه‌های بزرگ که سبک فرهنگیشونه، سر دستمال کاغذی همدیگر که می‌زدن هیچی، حتی قتل مرتکب می‌شدن. اروپای غربی ها، آلمان، فرانسه، انگلیس و در خود آمریکا هم شد. فراتر از اون، حالا میگید خب حرکت 4 تا آدمو که نباید بذاریم پای یه کشور چند ده میلیونی. دولت فرانسه بار ماسک دولت اسپانیا رو می‌زد تو راه. یعنی دقیقاً به سبک دزدان دریایی. اخبارش هم خودشون منتشر می‌کردن، ما ترجمه می‌کردیم. همزمان تو ایران چی میشد؟ ایرانی که درگیر مشکلات اقتصادی و مسائل تحریم و مواردی از این دست بود، مردم خودشون رزمایش مباسات مؤمنان رو انداختن. فرد خودش دچار مسئله مالی بود، ولی به این فکر میکرد که اون کارگر روزمزدی که الان یکی دو ماه سر کار نرفته تکلیف اون چیه. بسته های خاربار خوش، پول نفت که عموما مردمی جمع شد، حالا نهادهایی مثل بهزیستی، کمیته امداد هم اومدن که وظیفه‌شونه، ولی اکثرا فیلماشو اگر می الان ببینید، مساجد جمع‌آوری می‌کردن، مدرسه‌ها که تعطیل بود اون موقع می‌شدن محل جمع‌آوری، محله به محله وضعیت محله رو هم شناسایی می‌کردن، توضیح می‌کردن. این بافت اجتماعی ماست، این هیچ ربطی به این نداره که کی بالای سر ماست. البته که حاکمیت باید اینا رو تقویت بکنه، ولی این مثل روغن توی چوب گردوئه که تا نسوزونیدش در نمیاد. ما دینداری به سبک عام رو توی وجود مردممون داریم. این اون وجه تمایزی که احیانا این صحبت‌های شاید حضرت آقا رو شنیده باشید که خداوند اراده کرده این ملت به بزرگترین جایگاه‌های جهانی برسه. بعضی از دانشجوها می‌پرسیدن که خب یعنی خدا داره اینجا بی‌عدالتی می‌کنه، تبعیض قائل میشه؟ میگیم نه، رفتار متفاوت ما این خروجی رو داره میده. هر ملتی این کار رو بکنه به این خروجی داره میرسه. و دقیقاً به همین دلیل بیشترین دشمنی هم با ماست. حالا یک بار این 5 تا رو بررسی کنیم، ببینیم تو جنگ شناختی چجوریه. یعنی از جنس همین مثال عینی که جلو چشم بود، رزمایش مباسات مؤمنانه و دیدید اخبارش هم هست، ما بقیه توضیحاتی که میدم اسنادش از همین جنس عمومیه. یه بار ببینیم 5 تا واقعا این وضعیت رو داریم. همین اول بگم، حرفایی که میذارم به هیچ عنوان نفی یک سری از کاستی ها و نقایص نیست. یعنی این که امروز بالاخره فشار اقتصادی وجود داره واقعیته. مثلا اقتصاد که معیشت ملموسه، شما یه بازار برید برگردید، اختلاف قیمت الان با ماه قبل خیلی واضح تشخیص میدید هست. اما میخوایم یه قیاسی بکنیم یک و دو ببینیم چرا فشار انقدر رو ماست. یه سوالی میپرسن، شاید شنیده باشید، میگن چی میشه که سوریه‌ای که 7 سال داعش خاکشو به توبره کشید، بعد از 7 سال ارزش واحد پولیش یه ذره کم نشد، اما ایرانی که بالاترین ضریب امنیت منطقه و یکی از 5 کشور امن جهان به لحاظ امنیتی دفاعی نظامی، این ماه با ماه قبل ارزش واحد ریالش داره هی کمتر میشه. ما چه جوری باید این سوال جواب بدیم؟ علتش اینه که این 5 تایی که ملاحظه می‌فرمایید، هر 5 تاش هم تک تک هم ترکیبی که بهش میگن جنگ هیبریدی و جنگ ترکیبی رو ایران انجام شده و انجام میشه، برای اینکه به اصطلاح خودشون رژیم چنج یا ترجمهش برانداز بخوان صورت بدن. حالا اینکه چرا اینقدر تمرکز رو ایرانه، یه تک جمله پاسخه که آخر سر عرض میکنم که البته در خلال بحث پیش رو هم مشخص میشه. خب انقلاب که به پیروزی رسید با این حوزه شروع کردن دفاعی. 10 سال ابتدا 57 تا 67 هر چیزی که به عنوان طراحی در حوزه دفاعی نظامی امنیتی بود روی ایران تست کردن. جنگی که جنگ تمام عیار اگر نبود، ولی میشه گفت یه جنگ جهانی بود، چون بیش از 70 کشور پشت عراق بودن. اینو ما خودمون بهش توجه نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم ایران بود و حزب بس اسیر می‌گرفتی، چشمابی بود، تو چه کاری اینجا، تو فرانسوی اینجا چی کار می‌کنی؟ طرفو می‌گرفتن مال سپاه العروبه مصر بود. اصطلاحاً بالا سر رزمنده‌های ما میراج فرانسوی رد می‌شد، سیستم دیتکشن ماهواره‌ایشو اون موقع شوروی داده بود، فلان تانکشو T-72 مال شوروی بود. یه همچین تلفیقی رو زدیم. جنگ، کودتا، مثل کودتای نقاب که اصلا موفق نشد، شکست خورد. معروف به نوجه به اشتباه. بمب‌گذاری، ترور مسئولین رده بالا که تازه نظام نوپاس، حالا کی جایگزین کنی؟ دفتر حزب جمهوری و قضیه شهید بهشتی و افراد دیگه. ترور از خود مردم، مثلا 17000 شهید ترور سازمان منافقی. این بود نتونست کاری بکنه، واقعا نتونست کاری بکنه، بلکه عمیق‌تر و قوی‌تر کرد. البته که همزمان باش از همون روز اول تحریم‌ها شروع شده بود زمان کارتر، اما از زمان اوباما به بعد اون اصطلاح تحریم‌های فلج کننده سعی کرد یه فضای جدیدی رو ایجاد بکنه. به لحاظ سیاسی هم که مسئله قطع مراودات اقتصادی یک سری از کشورها با ایران از همون اول بود، تا مدتی جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمی‌شناختن. دست آخر امروز فقط 2 تا کشور رو می‌بینید که ارتباط نداره، که اونم قطع ارتباط اتفاقا از سمت ماست. یعنی مثلا رژیم صهیونیستی دنبال وصل ارتباطاته، ما اصلا به عنوان دولت قبولش نداریم. تماس که منتج شد به مذاکرات هسته‌ای نهایتا معلوم شد که از سمت آمریکا، لو برو پیغام پسخوان بوده، ولی اون تماس بین دو تا رئیس جمهور از سمت آمریکا گرفته شد و عملا ایران تو بحث دیپلماسی سیاسی تو موضع قدرته. این صحنه رو یک بار ترسیم کنید، 6 قدرت برتر جهانی یه سمت میزن، اینور ایران به تنهایی نشسته. مهم هم نیست شما میخواید بگید موضوع هسته‌ای یا هر موضوع دیگه‌ای، ایران تازه کشوری که بمب هسته‌ای هم نداره، چرا یه همچین صحنه‌ای برای کره شمالی که موشک هسته‌ای داره رخ نمیده؟ کشور بغل دست ما پاکستان، چرا با اون همچین کاری رو نمی‌کنه؟ این بحث اون جایگاه اقتدار سیاسی که ایران اثرگذاره، که انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا و چین و روسیه رو میاره پای یه میز و ایران اون سمت. و جالبه چین و روسیه درست اونورن، ولی دارن به نیابت از ایران چونه میزنن با اون چهار تای دیگه و سعی میکنن فضا رو به نفع ما مثبت بکنن. اینا المانایی که اگر واقعیتی که مردم شنیدن ولی یک بار بیان تو این پازل ببینن متوجه میشن قضیه قدرت ما به چه صورته. حالا یکم بریم جلوتر و این مسئله جنگ شناختی که خدمتون عرض کردم عینی‌تر عرض کنم که به چه صورتی، مثلا یعنی چی جنگ شناختی. یه بار رو مفهوم منازعه یه تمرکز کنیم، چون جنگی که از سطوح منازعه است دیگه، یا همون جنگ در واقع. کی یه جنگ شکل میگیره؟ زمانی که دو طرف باشن، اون دو طرف صاحب یه قدرت هم باشن، بعد زنده منافعشون هم در تعارض با هم دیگه باشه. یعنی اگر که فرض یه کشوری قدرت فرهنگی داشت، کشور دیگه این نداشت، اینجا اصلا جنگ فرهنگی شکل نمیگیره. اینجا رسما شما مصادره فرهنگی خواهید داشت. جنگ شکل نمیگیره، چون تنازعی نیست. اگه کشور قدرت نظامی نداشه که دیگه داشت میره اشغال میکنه، جنگ شکل نمیگیره. مثل عراق کلا تو 21 روز اشغال شد سال 2003. وقتی میگن ما با ایران در جنگیم، اول از همه به این معنی ما اون قدرت رو داریم، با ما درگیرن، ما داریم مقابله میکنیم، پس این در ما هست. لذا اگر جنگ اقتصادی تعریف شده، ایران قدرت اقتصادیه، قدرت اقتصادی تو تزلزل قرار نمیگیره. این یه نکته است. چون اگه در تزلزل قرار بگیره نیاز به جنگ نداره. میزننش. منتها چرا این وضعیت رخ میده عرض میکنم. این اسمش تزلزل نیست. تزلزل اقتصادی رو اگر میخواهید ببینید امروز برید اخبار اقتصادی اروپا رو از یوتیوب ببینید. یعنی تاکید میکنم از منابع داخلی نبینید که تصور نکنید ما اینجوری نشون میدیم. وضعیت اجتماعی اقتصادیشون و وضعیت مثلا آمار هوملس هایی که خودشون میگن در همین 10 سال گذشته ای که ما جنگ اقتصادیمون جدی بوده میزان مالکیت تو ایران در مجموع تو میانگین افزایش داشته، هرچند مثلا وضعیت مستاجرین خوب نیست الان، اما نهایتا میزان مالکیت رفته بالا. در همین 10 سال نه کشور آفریقایی نه آمریکای لاتین، مثلا شأن ما نیست با اون خودمون قیاس کنیم، خود آمریکا و خود اروپای غربی عددی که خودشون میدن هوملس‌هاشون بیشتر شده، در صورتی که تشکیل خانواده که در واقع بحث مطرح شده نیاز به منزله تو ایران بالاتره، چون اونا عموما مسئله ازدواج و تشکیل خانواده رو ندارن. یعنی علارغم این که ما نیاز به مسکنمون بیشتره مالکیتمون بیشتر بوده. خب اینجا یه بعد جدیدی داریم به اسم جنگ شناختی. یه هدف داره، کنترل قوه ادراکی طرف مقابل. یعنی شما این پدیده رو اینطور که هست نبین، اونطور که من میگم ببین. مثل مثالی که در مورد ایران توی دوتا موتور جستجو ملاحظه فرمودید، وقتی با ایران درگیر جنگ شناختی میشن یعنی ما داریم شناخت جهان رو عوض میکنیم. سوال، ما دقیقا داریم رو جهان چه کاری انجام میدیم؟ این اون نقطه ای که انسان ایرانی در موردش پاسخ نمیده معمولا. ولی خب توی یه قالب کاملا دارای الگو و روشمنده، نه یک جمله اینجاست که با ما تو جنگ شناختی هم. جنگ شناختی هم کارکردش همینی که ملاحظه می‌فرماییده، یعنی کنترل قوه ادراک سمت مقابل، هر چیزی رو اونطور که من میگم بشناس نه اونطور که هست. خب اون که داره روی ما یه سری چیزا رو پیاده میکنه ما الان تو دلش هستیم. سوال اینجاست ما دقیقاً داریم چه کاری انجام میدیم که میشه قدرت شناختی ایران؟ ما دقیقاً داریم چه چیزی رو اصلا به کی داریم میدیم؟ و اگر هم به جاهای خارج از ایران داریم یک نگاه متفاوتی میدیم اون نگاه متفاوت چی هست؟
ببینیم ما عملاً اگر حوزه رسانه رو نگاه بکنیم من فکر میکنم عملاً تو حوزه رسانه باختیم، اما یه اتفاقی افتاده که یک الگودهی برای ما اتفاق افتاده. مثلا مخاطب ما مثلا حالی که شهری مسلمان نگاه میکنم نمیتونم دقیقاً بگم، ولی همین که مثلا ما یک بازه زمانی مقاومت کردیم الان 40 ساله و خب دستاوردهایی داشتیم و خب دونه دونه کشورهای مسلمان دارن به ما نگاه میکنم و اینکه این همه علیه حالا استبداد استکبار جهانی چیز وجود داره مثلا دارن مقاومت نشون میدن به خاطر اینکه یه الگویی گرفتن دیگه. من فکر میکنم نمیدونم چجوری این اتفاق افتاده ولی دلیلش به نظر میاد این رخ داده.
این وضعیت امروز جهانه. سوالی که اول پرسیدم اصطلاح نظم نوین جهانی که ما خودمون توی ایران اکثرا نشنیدیم، ولی واقعیت موجود اینه که حاصل بررسی نظرات مهمترین متفکرین جهان این نتیجه حاصل میشه. یک متفکرین هم شرق هم غرب هم اسلام، دو اسناد بالادستی که تو جهان داره تدوین میشه، و سه خود اتفاقات 20 سال گذشته مخصوصا 3-4 سال گذشته در جهان داره نشون میده یک نظم جدیدی داره میاد تو جهان. نظم جدید یعنی این وضعیت فعلی که دارید می‌بینید تغییر می‌کنه، یه الگوی متفاوتی میاد توی جهان مطرح میشه برای حاکمیت جهانی.
امروز خصوصی که هر وضعی در دنیا الان در این نقطه جنگی می نظم تک قطبی که پدر چند سال پیش اعلام کرد، این جنگ اوکراین رو به نظر من باید مقداری باید دید عمیق‌تری نگاه کرد. ریشه های این حرکتی که امروز انسان داره در اینجا در اروپا مشاهده میکنه ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و دشواری رو انسان حدس میزنه که وجود داشته باشه.
امسال فقط از اول امسال تا الان از اتاق سه بار این مسئله رو مطرح کردن. یک بار 6 اردیبهشت دیدار با دانشجویان و نکته مهمی گفتن. گفتن صف اول تبیین مسئله نظم جدید دهان شما دانشگاهیایید. و اصلا دانشگاه فعلا تو این فضا نیستن. دومین بار در دیدار با سران کشورهای اسلامی گفتن این در حال وقوعه. 53 تا 54 تا کشور اسلامی حواستون باشه به مسئله. ما داریم تمدنمون رو میاریم تو جهان بالا. سومیش دیدار با دانش آموزان 11 آبان که حتی سه تا از فاکتورهای این نظم جدید رو هم گفتن: افول آمریکا، انتقال قدرت از غرب به شرق و بسط تفکر مقاومت در منطقه بیش از پیش که بوده که در واقع دیگه میشه گفت در جهان. این سه تا نکته بود: بیماری فراگیر، قحطی، جنگ. این کتاب رو قطعا نخوندید، اما من توصیه میکنم مخصوصا به عنوان بزرگوارانی که در دانشگاه علوم پزشکی هستید حتما این کتاب رو مطالعه کنید. کووید 19 باز تنظیم عظیم، ترجمه کووید 19 The Great Reset. هم فرد بسیار مهمی این کتاب رو نوشته، نه یه فرد معمولی، هم موضوع بسیار مهمی مطرح میشه. نویسنده های کلاس شوابه، رئیس اجلاس داووس که محل طراحی اقتصاد جهانه، اسم دقیق‌ترش World Economic Forum، مجمع اقتصاد جهانی. یک کلمه پزشکی تو این کتاب نیست، چون اصلا این فرد پزشکی نیست. همه حرفش اینه که جهان در مسئله کرونا با اون طرحی که ما ریختیم تبدیل میشه به اون نظمی که ما میخواییم و مؤلفه‌هاشو گفته: ریست اجتماعی، ریست اقتصادی، ریست فنی، ریست ژئوپلیتیکی و ریست مفهومی. من فقط مثلا یه جمله اینجا براتون از چیزی که آورده بخونم. توی قسمت ریست اجتماعی، یعنی ما جوامع رو تبدیل میکنیم به اون چیزی که میخواییم. نکته این کتاب در ژوئن 2020 منتشر شده ها، اوایل کرونا، و یک همچین کتابی نوشتن چند سال وقت میخواد، نه چند ماه. صفحه 99 این جمله رو من میخونم، بعد شما با شرط این چند ماه گذشته تطبیق بدید. میگه کنشگری جوانان که با رسانه‌های اجتماعی متحول شده و بسیج کردن را به قدری ارتقا داده که قبلا امکان نداشته، در سراسر جهان در حال افزایشه و شکل‌های مختلفی به خود میگیره. از مشارکت‌های سیاسی سازمان نیافته، یعنی یه دفعه یه چیزی اعلام کنید فلان جا جمع بشید، نه اینکه کمپینی از قبل اعلام بشه، تا تظاهرات و اعتراضات در موارد متنوعی نظیر موضوعات آب و هوایی، اصلاحات اقتصادی، برابری جنسیتی، حقوق همجنسبازان. آیا ما دقیقا همین رو ندیدیم تو چند ماه گذشته؟ جوانها، فضای سایبر، مسائل مربوط به همین حوزه دقیقاً داشت، یعنی به اسم اقتصاد شروع شد، هرچند مؤلفه اقتصادی توش نبود، بعد دقیقاً کشید به مسائل برابری جنسیتی و تو دانشگاه تهران دقیقاً پرچم همجنس بازار هم حتی بلند کردن، عکسش هم گرفتن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. و آخرش اینجوری جنبندی میکنه که عزم نسل جوان برای پیشتازی در ایجاد این تغییرات اجتماعی جزم است. اینو اگر من بخوام بازش بکنم، یک روز زمان میخواد که در کرونا چی قرار بود بشه و چی شد. فقط تک جمله خروجش اینه: این کتاب به عنوان طرح پایه نظم نوین جهانی غرب به واسطه ایران شکست خورد. ایران فضا رو عوض کرد. ما خودمون خیلی درگیر مسائل پروتکل ها شدیم، ولی بازی به اون شکلی که مد نظر اونها بود شکل نگرفت. تو سیاست بین الملل دنبال نظام پارلمانی بودن یا پارلمان جهان، یعنی یک جا تصمیم بگیره همه پیاده کنن. یه جای دیگه توی بازتنظیم ژئوپلیتیک، یعنی مرزها، بحث جنگ رو مطرح میکنه که در ایام کرونا جنگ شکل میگیره. خبر دارید ایران یه جنگ رو شروع کرد با پیروزی تمام کرد؟ یه جنگ جدی 3-4 ماهه رو نظامی ها، یعنی تقریبا هر روز داشتیم میزدیم. چند نفر ازش مطلعید؟
همین چند ماه بعد از همین ماجرای اختشاشات دیگه،
همزمان با اختشاشات بود. خب سر چی بود؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ خیلیه یه کشوری درگیر جنگ بشه مردمش ندونن. میده چند تا تلفات دادن؟ 2500 تا نیروی چریک آموزش دیده. برآوردی که وجود اونها، ما که اصلا درگیر نشدیم، ما فقط زدیم. ایران فقط توپخونه، راکت، موشک. خب کجا رو داشت میزنه؟ اصلا سوال جالب بود برای بچه‌ها. تا سوال پیش نمی دانشجوها، کف خیابون الان مثلا مسئله است. اگر قرار نیروی بیاد، بسیج بیاد، پلیس بیاد، نیرو امنیتی بیاد تو خیابون بیاد، چرا داری قرار اون ور داری میزنی؟ اونجا چه خبره؟ این مسئله چهار تا بعد داشت، دو بعد داخلی، دو بعد خارجی. خارجش این بود که در واقع این نیروهای آموزش دیده که دو سه سال آموزش دیده بودن، وقتی فضا ملتهب شد سر نیروهای امنیتی به داخل تهران، اصفهان، قم، اینجور جا گرم شد، شروع کردن از کردستان و از آذربایجان وارد بشن. شروع هم کردن مناطقی از شهرهایی که تقریبا مرزی تر بود و مثلا اومده بودن خونه یک سری از افراد رو گرفته بودن، آتیش زده بودن و یه اتفاقاتی هم افتاد، ولی پایگاه پشت سرشون زده شد. اینا 2500 تا نیرویی که دو سه سال آموزش داده بودن همونجا اصلا قبل از شروع عملیات از دست رفت. یال دومش ترکیه بود دیگه، که شروع کرد اومد زنگزور رو بگیره، ارتباط ایران و ارمنستان قطع بشه. این دومین چیزی بود که رفت. سومی اینو دیگه احتمالا شنیدید، مسئله قحطی جهانی که به اسم قحطی مصنوعی مطرح بود از اواخر پارسال تا تابستون امسال هم میگفتن قحطی در راه. خب یه سوال، قحطی چی شد؟ نه واقعا یه سوال که الان اصلا کلن قحطی نیست، ایران قحطی نیست، اصلا دروغ بود از اول. این گزارش فرانس 24 در مورد ایران تو همین بحث قحطی. آیا ما اصلا چیزی تو ایران خبر داریم؟
Mary, what is exactly this real estate deal between Venezuela and Iran?
Good evening, Jacob. Well, Iranian officials say that Venezuela has allowed them to cultivate 1 million hectares of its farmland.
And they are interested
in cultivate soybeans and corn. And Iranian officials say this is the way they are bracing for the global food crisis. They are trying to get ready to be prepared in this scenario that the world is living. And so far, government officials, Venezuelans government officials, has not confirmed all the details of the agreement. They are saying that this is part of the 20 years agreement that they signed last June when President Nicolas Maduro visited Iran. We need to remember that the two sanctioned countries, the two U.S. sanctioned countries, are trying to help each other. And Iran has become a key strategic partner for Venezuela.
این
انقدر
جدی شد که میگفتن که
ایرانی‌ها
دارن فرار
میکنن،
ونزوئلا دیگه
مقامات
ایرانی
دارن میگفتن که مقامات ایرانی دیگه این کارو کردن که برن اونجا. قضیه چیه؟ امروز الگوی جهان اینه. این اتفاقی که داره میفته، میگن این برای اینکه به همین یه نقشه برسیم یک ساعت و نیم سندخوانی داره، یعنی اسنادی که الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه اوایل انقلاب، که قوی ترین رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه است، کتاب معروف داره به اسم جنگ جهانی چهارم ترجمه شده. کتاب جنگ جهانی چهارم که اصلا مخاطب همیشه برای سوال پیش میاد، مثلا جنگ جهانی سوم کو که این چهارم میشه؟ سوم نه، سوم میشه در واقع همونی که ما بهش میگیم جنگ سرد بین شوروی و آمریکا 45 سال. جنگ جهانی چهارم طرفیتش با ایرانه، کل غرب با ایرانه. این فرد ساموئل هانتینگتون یه کتابی نوشته ترجمه شده به اسم برخورد تمدن‌ها، اسم اصلیش کلش آف سیویلیزیشن. این دوی مسئله. لئون پانتا رئیس سازمان سیا بوده که زمانی این حرف رو زده، و افراد زیادی، هنری کیسینجر که الان هست، برژنسکی که فوت کرد چند سال پیش، اینا آدم های شاخص جهانی هم تو تحریز سیاسی. از همه اینها اون سمت، سمت خود ما در از حرفای حضرت آقا، بعد سایر متفکرین حوزوی دانشگاهی، مثلا رفرنس خدمتتون بدم خواستید پیگیری کنید، مطالب آیت الله میرباقری که تو بحث نظم جدید جهان ببینید کار تا کجا رفته جلو، که ما در واقع چه طرحی باید انجام بدیم. حداقل این چند ماه گذشته ایشون رو بشنوید. آقای قنبریان که اتفاقا تو بحث همین اخیرا توی شبکه افق برنامه جهان رو مطالب خیلی جدی گفتن در خصوص اتفاقات اخیر کشور، مطالب خیلی عمیقی میگن و مستند. و حتی برید به اون سمت، مثلا یکی از جدیدترین مشاورین پوتین الکساندر دوگین یک کتابی نوشت به اسم بیداری بزرگ در برابر بازتنظیم بزرگ، یعنی اینو زد، بازتنظیم بزرگ رو زد که شواب نوشته، و توی کتاب بیداری بزرگش خیلی عینی داره این رو مطرح میکنه که این نظم جدید به شما نمیرسه. این نظم جدید سهم جامعه اسلامی و جامعه ارتدوکسه، اون ارتدوکس مسیحی هم و ادله قوی میاره این فهم. با این همه مستندات جهان امروز این شکلیه، هیچ تمدنی هیچ طرحی برای آینده نداره الا دو تمدن. یک نظمی وجود داره، یک الگویی وجود داره با اسم خاص نظم نوین جهانی. این اسم خاصه، ببین به کلیتش که چی میشه، میگیم یه نظم جدید داره میاد. این نظم جدید دو تا الگو داره. نظم نوین جهانی مشخصا مال یهوده با کلی رفرنس، نه اینکه من این رو بگم، این همه این افرادی که اسم آوردم اکثرا یهودیه. و اون سمت الگوی ما اسمش تمدن نوین اسلامی که این مشخصا مال ایرانی شیعه است، اما تو لایه‌های بعد سایر شیعیان، تو لایه بعدتر اصلا آزادگان جهان دنبال این قضیه. چه کنش و واکنشی هست؟ اونا موضوع طراحی میکنن ما حل میکنیم، ما موضوع طراحی میکنیم اونا نمیتونن حل کنن. مثال، اونا مسئله کرونا رو رقم زدن که بخوان باهاش نظم جدید جهان رو ببرن تو فازی که میخوان، کنترل بالا به پایین نظام پارلمان جهانی با رأسیت سازمان ملل متحد. ایران اینو شکست، تا یک جایی رفت جلو، از جایی به بعد شکست. یه مستندی از شبکه یک پخش شد حدود یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش، به اسم جنایت نامرئی. دیدید احتمالاً؟ اینو حتما ببینید. پنج شب پشت سر هم، شنبه تا چهارشنبه، از شبکه یک پخش شد، بعد باز تکرارش از شبکه افق دوباره پخش شد. پنج شب پشت سر هم. تو آپارات هست با کیفیت اصلیش، جنایت نامرئی رو جستجو کنید. همین قسمت داره دائم مستندات ارائه میشه. متخصصین مختلف کشور، ایران طرح کرونا رو تو جهان زد. قبل با کرونا به اسم سلامت، نمیخوام بگم بود یا نبود بود سلامت، اما از این بهانه استفاده شد برای تفوق جهانی که عملا از این جنبه شکست خورد. این یه طرح. مسئله قحطی رو رقم زدن، خب به خودشون هم فشار میاد. ایران تو دو تا کشور دو تا زمین بزرگ گرفت. 1,000,000 هکتار ونزوئلا، یه چیز حدود 800,000 هکتار توی روسیه. ما کشت میکنیم، محصولش هم مال خودمونه و حتی به خود این دو تا کشور میتونیم بفروشیمش. یعنی این میاد اینجا، نه فقط غذای خودمون تامین شد و ما هیچ مشکلی تو بحث گندم که تابستون مطرح بود گندم داره کم میاد و بحث آردونه سر همین رقم خورد دیگه، پیش نیومد و هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه ایران متحدین خودش رو تامین کرد، اون سمت گیر کردن تو بازی که خودشون رو انداختن. سومیش، جنگ منطقه رو اونا شروع کردن. ایران هیچ وقت پیش دستی نمیکنه بزنه، ولی اینا تو کشور جنگ رو شروع کردن، به این بهانه ایران کلن نیروهاشون از تو منطقه جمع کرد. خب این حسی که ما داریم نظم جهان رو رقم میزنیم با الگوی خودمون، هرچی تعریف میکنن ما پیروزیم، ولی از اون ما این موارد رو تعریف میکنیم. مثلا اجتماع به سبک اربعین از پسش بر نمیاد. جامعه سازی فرهنگی به سمت این اتفاقی که تو کرونا افتاد، رزمایش مباسات مؤمنانه، نه میتونه بزنتش، نه میتونه تو جامعه خودش کپیش کنه، خودش به دستش بیاره. یعنی در مواردی که ما تعریف میکنیم اونها موندن. علت چیه که انسان ایرانی امروز توی این موقعیت‌های پیشرفته و شما در این هفت حوزه امروز قله جهانید؟ یعنی شما ممکنه بگید که ما توی اقتصاد که وضعیت خوبی نداریم. بله، عرض کردم هم اول، ناکارآمدی‌ها رو اصلا توجیه نمی‌کنیم، بلکه باید برطرف بشه. اما شما سه تا الگوی اصلی اقتصادی امروز تو جهان دارید. الگوی لیبرال که خود قبل از 2008 فروپاشی اقتصادی مونده، ما هم پیاده کردیم گیر کردیم توش. الگوی کمونیست که اصلا پاشید و یک الگوی اقتصادی به نام الگوی اقتصاد مقاومتی، انقدر این تو کشور ما ناشناخته است، خیلی فکر می‌کنن اقتصاد ریاضتی اروپایی است. حتی بعضی تمسخر می‌کنن وقتی میگیم الگوی اقتصادیه. در صورتی که شما وقتی مثلا میگید سند امنیت ملی روسیه نسخه سال 2015ش، روسیه به عنوان یک قدرت جدی اقتصادی رو مطالعه می‌کنید، اونجایی که میرسه به مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و میخواد توضیح بده که ما چجوری امنیت اقتصاد رو تامین کنیم که نهایتاً امنیت ملیمون از این طریق تامین بشه، من از روی خودش بخونم خدمتون.
من یه سوالی بین دو بپرسم.
آقا اینو تعریف کردن پارسال 27 آبان. یعنی یک، هر چیزی که توی دنیا هست، البته مهماش نه همه چیز، هر چیزی که توی دنیا هست بهش برسیم.
خب.
یعنی مثلا در هوش مصنوعی در دنیا چیزی نباشه که ما نداشته باشیم. دو، حالا دانش جدید رو بریم به سمتش، همون دانش‌های موجود رو دیولپ کنیم، توسعه دانش موجود به زبان فارسی، جوری که کسی که خواست با موارد جدید علم آشنا بشه مجبورش فارسی یاد بگیره.
من اینو چند سال گفتم توی دیدار اخیر.
دقیقاً. سومیش این بود. حالا ما اصلا بریم سبک دانش‌های مبتنی بر تمدن خودمون رو تولید کنیم، یه چیزایی ارائه بکنیم که جهان نداره. این اتفاق داره میفته ها، الان اتفاقا تو دانشگاه‌ها داره صورت میگیره، توی حوزه داره صورت میگیره، منتها چون جریان آکادمیک رایجی که تو زمین دانش‌های موجود کار میکنه، سیستمش ساخته شده، رسانش آماده است، کنفرانس های سالیانش هست، مقاله محوره، بروز و ظهور داره. اما شما اگه یه حرف جدیدی الان بزنید باید خودتون رو پیر کنید تا یه مقاله بهتون اکسپت بده. حجم بالایی از محتوای تألیفی وجود داره، هنوز وارد سیلابس های درسی کشور نشده. جالبه خارج از ایران دارن از ما استفاده میکنن اینا رو، یعنی فرهنگستان اینقدر که کتاب ترجمه میکنه میده جاهای دیگه، دانشگاهی خودمون نمیگیرن ازش بخوان استفاده کنن. این قسمت رو نگاه بفرمایید، بخش اقتصاد امنیت ملی روسیه، عرض کردم سند نسخه 2015. ببینید گزاره‌هایی که داره مطرح میکنه، افزایش تولید ناخالص داخلی یعنی رونق تولید، حذف اختلافات اقتصادی تو بخش‌های داخلی و تفویضش به افراد، یعنی همون تقویت خصوصی سازی که اینجا هم هست، خود اصل رشد اقتصادی، بهبود امنیت انرژی، سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی رو مطالعه کنید که قبل از این نسخه، یعنی سال‌های قبل از این ابلاغ شده توسط حضرت آقا به دولت، سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی دقیقاً همین است. آقای دلار رو بشکنید، خام فروشی انرژی نکنید و مواردی از این دست. دقیقاً این الگو اونجا پیاده شده و نهایتاً اینکه مجتمع‌های صنعتی، حالا اینجا صنعتی نظام پیشران نوین صنعت کشور باشن. خب تمام اینها رو قبلمون تو اقتصاد مقاومتی داشتیم، منتها ما پیاده نکردیم. روسیه اومده اینو پیاده کرده و باش مشکلات اقتصادیشو حل کرده. پس در واقع در اقتصاد الگوی جایگزین جهان که راهکار میده مال ماست. چرا ما الان ناکارآمدی داریم؟ چون الگوی خودمون رو الان خودمون استفاده نمی‌کنیم. شما نگاه بکنید الگویی که داره پیاده میشه همه الگوی مبتنی بر اکونومی ساینسه، یعنی همون اقتصادی که تو خود آمریکا و اروپای غربی به جواب نرسید. ما نقصمون تو لایه مدیریته، رد نقص نمی‌کنیم. چون در واقع ما مشکلمون در ایدئولوژی‌های اقتصادیمون نیست به این اسناد، دو در تصمیماتمون هم نیست، سند سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی در بدنه مدیریتی که به جای که بیاد این رو پیاده بکنه رفته اون طرح شکست خورده رو کرده به عنوان مبدا و داره اون رو میبره جلو. شما در مسئله فرهنگی غلبه الگوی عاشورایی رو میبینید، سند قابل سرچ دیگه دارم تیتر میگم چون وقت نیست، سرچ کنید حسین دی، روز حسین معادل روز تاسوعاست. پارسال حسین دی یعنی روز تاسوعا تو حیات دوم کاخ سفید مراسم گرفته بودن. ایران در کار نیست، ایرانی هم در کار نیست، این فرهنگ پخش شده توی جهان. دقیقاً و منتها مسئله اینجاست ما رسانه ای نداریم که اینا حتی به مردم خودمون نشون بده، چه برسه به بقیه. در حوزه اجتماعی همیشه جریانات اجتماعی محل قوام وضعیت اجتماعی، یعنی هر چی شما بتونید با یک هدف مشترک جمعیت بیشتری رو جمع بکنید این قوام اجتماعی شماست. اصطلاحا جنبش های اجتماعی به اون شاخصه، هم ما قبولش داریم طبق آیه ان الله لا یغیر ما بقوم، تغییر از واحدهای اجتماعی شروع میشه، هم اون سمت که سوشال موومنت رو به عنوان یک استاندارد اجتماعی میگیرن. 10 تا تجمع بزرگ سالیانی جهان هر سال تکرار میشه رو در نظر بگیرید، دو تاش که یکیش مال هندوهاست یکیش جشن گوجه اسپانیایی هاست، این دوتا رو بذارید کنار که هیچ کدوم سیاسی هم نیستم، نه یعنی تمدن ساز نیستم، این دوتا. هشتای دیگهش مال جهان اسلامه، از این هشتا یکیش مشترک مذاهبه یعنی حج تو ایام ذیحجه، هفتاش خاص شیعه است. از این هفتایی که مال شیعه است یکیش مال همه شیعیانه که میشه اربعین، پنجتای دیگهش مال شیعه ایرانیه، یعنی از 10 تجمع بزرگ سالیانه جهان 5 تاش مال ایرانه. انقدر ما تکرارش کردیم حواسمون نیست.
22
بهمن روز قدس، نیمه شعبان
که اتفاقا هر سال هم داره مشابه اربعین میشه، من دیدم تلویزیون دقیقا میگه که حرم تا مسجد جان کران بخوان مراسم
28 صفر که اونم داره میره جلو و یه مواردی بعضی سال هست بعضی سال هست مثلا 13 آبان که امسال رکورد همه سالهای قبل رو زد. یک دهم این رو اگر یک کشور یک بار میتونست بیاره برای اهداف حاکمیتیش تا چند سال روش مانور رسانه‌ای می‌بود.
حرم امام رضا، شهادت امام رضا
همون 28 صفحه است. بله 28 صفحه است. براز دفاعی نظام امنیتی که تایید کردید میگذارم، سیاسی هم عرض کردم، حوزه اعتقادی هم که در واقع پشت این الگویی که داره پخشش میکنه در تمدن نوین اسلامی و بحث علمی هم واقعا بدون تعارف، هرچند جایی کار داریم باید بریم جلو، ولی اتفاقی که در تحول علمی کشور داره رخ میده داره به الگو تبدیل میشه. حالا ساعت قبل صحبتش بود با حاج آقا، یه قولی هم ازشون گرفتیم، اگر این شاخصه مقاله محوری برای دانشجو و برای ارتقا هیئت علمی ها، حالا حتی نگیم هم هست، چون اصل مقاله درسته، مقاله محوری غلطه، مقاله پژوهشی قطعا ما با ارزش باید باشه، اما اگر کسی رفت یه کار پژوهشی کرد 4 سال طول کشید که دیگه شد دستگاه زیراکس، توی یه سال چند تا مقاله داد با کپی کردن با زور گرفتن مطلب از دانشجو، این برتری پژوهشی که نداره نسبت به اون یکی، این باید روندش و نحوه شاخص گذاریش اصلاح بشه. این چی که حل بشه بفرمایید.
مثلا یه تحلیلی یه جا خوندم که توی نظم نوین جهانی قدرت بین سه تا کشور ایران و روسیه و چین قراره که تقسیم بشه و این سه تا کشور
تقریبا
اقتصاد رو چین برمی‌داره، نظامی رو روسیه و علمی رو ایران. درسته؟
خیلی دقیق نیست، این یه برآورد کوتاه مدت نزدیکه. نظامی رو قرار روسیه برداره، یه فکت عینی. مگه روسیه تو جنگ با اوکراین گیر نکرد؟ میدون جنگ داشت برعکس میشد. چی شد دوباره پیشرفت کرد؟
خب به خاطر پهپادهایی که ایران داشت.
کدوم پهپادام تازه دیدی؟ پایین ترین پهپاد شاید 130. جالبه که ایران اینجا واقعا یه کلیخونی کرد برای جهان. پایین ترین رادار رو داد و اینا نمیتونستن ردگیری کنن. در واقع زمانی که اون یک شیء پرنده میومد تو رادار میدیدنش. اما نتیجه یه پهپاد 20000 دلاری جنگنده 20 میلیون دلاری رو زد. یه پهپاد 20000 دلاری سامانه S-400 زد که 20 سال پیش روسیه پایین‌ترش یعنی S-300 رو به خود ما نمیداد. پس الان نظامی هم اولا دست ماست. بعد این چند تا معنی میده. ببین یک، با من درگیر بشی اولا این پایین‌ترین رده بود. من خیلی بالاتر از اینو دارم. فقط پهپاد. دو، فقط پهپاد نیست. با کلی موشک و تجهیزات سایبری و جنگ اپتیک منم طرفی که هنوز رونمایی نکردم. سه، من اصلا اخلاقم مثل آمریکا نیست که هر چیزی میسازه رو نمایی کنه. من چیزی که امروز رو نمایی میکنم 15 سال پیش ساختم. پس چیزی که بعداً رو نمایی خواهم کرد توی جنگ با تو اونی که ازش خبر نداری. و از همه مهمتر تفاوت اصلی ما با بقیه کشورها توی جنگ نیرو انسانی مونه. سبک جنگ ارتش سپاه و در رأسش مردم توی اون روحیه مقاومت ملی که ما داریم تو هیچ کشوری نیست. برای همین ایران قابل فتح شدن نیست از این بود. منتها این روحیه داره میره جاهای دیگه. عملاً هم اقتصادی هم علمی، حالا اقتصادی یکم دورتر قبول دارم، ولی نظامی و علمی الان شما همین مقاله محوری هم نگاه کنید، میزان مقالاتی که از ایران میاد بیرون تو موضوعات با روسیه رو قیاس کنید. اساتید اگر سفرهای پروازشون به رو قطع بکنن بیولوژی روسیه میخوابن. ما میشناسیم و غیره. بله، در رفت آمدن آزمایشگاه روسیه خیلی از ایران، فقط روسیه به اون یه مثال گفتم، این برد بلندی که جلوه داده نمیشه. اما چرا؟ این حالا یه سوال خودتون بگی، سوال آخره. چرا ما از این موارد خودمون بی اطلاع این تازه حس منفی داریم؟ علت این که اگر انسان ایرانی امروز با این همه افتخارات منحصر به فرد جهانی و اینکه ناجی کشورهای جهان از نظر دفاعی، از نظر غذا، الگوی فرهنگی جهان داره میده، حرکت‌های اجتماعی رو داره مشخص می‌کنه، مردم خودمون حسو ندارن، با یه مثال خدمتتون میگم. زمان جنگ یعنی دفاع مقدس، ما دو جور آدم تو ایران داشتیم. یه کسی بود تو تهران و شهرهایی که دور از جنگ بودن، هر از گاهی شاید موشک بارون نمی‌شد در طول یک سال. چجوری بود؟ قضیه اینطوری بود که شما اخبار رو اینطوری می‌شنیدید. امروز مثلا حزب بس اومد خرمشهر رو گرفت، فردا خرمشهر آزاد شد. بعد ادامه ایران رفت مثلا سکوی الامیه رو زد، فاو رو هم گرفت. یعنی شما هم این ور رو می‌شنیدید هم اون ور رو می‌شنیدید. اونی که خودش توی خوزستان توی هویزه اون مناطق بود، صدا سیما قطع بود، رادیو نبود، رادیو روشن می‌کرد تنها موجی که می‌گرفت تبلیغات جنگ حزب بس بود که از این طرف اروان آنتن می‌گرفت. دائما می‌دید امروز این خونه خمپاره خورد، دوستش شهید شد، فردا خانواده‌اش از دست داد. اونی که زیر آتیش جنگ همیشه فقط اخبار منفی رو می‌بینه، چون موقعیتش موقعیت جنگیه. ولی اونی که از بیرون به اون شخص سالس می‌بینه دو طرفو می‌بینه. حالا امروز شما تو جنگ شناختی رو تعمیم بدید به کل مردم ایران. چرا امروز وقتی یه ایرانی میره تو کشور دیگه ملت اون کشور ازش استقبال میکنه، ما تعجب میکنیم، فکر میکنیم بزرگ نماییه. چون از بیرون داره میبینه که تقابل بین تمدن و تمدن اونها، اولا ما داریم پیروز میشیم گام به گام، ثانیا ایران داره الگوی نجات بخش میده حتی به قدرت‌های مثل روسیه و چین که دارن استفاده میکنن، نه کشورهای سطح پایین. ما تو کشور هر روز اینجا دلار رفت بالا، اونجا این اتفاق افتاد، این اختشاش شد، اون وضعیت پیش اومد، فلان اختلاس، فلان مسئله مالی، همش اخبار منفی. این آمار رسمیه. انسان ایرانی روزانه در فضای سایبر متوسط 130 تا 140 برابر سایر کارگران فضای سایبر در جهان اخبار منفی دریافت میکنه. نه 130 درصد، 130 تا 140 برابر. یعنی این که ما زیر این فشار جنگ شناختی دوام آوردیم با این روحیه، این اصلا خودش نشونه همون تمایز اجتماعی و پیوست اجتماعی ماست. یکی از مسئولین روسیه چند سال پیش اومد برنامه عصر با طالب‌زاده، فیلم این کلیپش هست، میگه اگر این فشاری که روی ایران هست توی این 30-40 سال روی روسیه اومد، زیر 6 ماه، نه یک سال، زیر 6 ماه روسیه میپاشید. این آدم روز کارشناسای اقتصادی اجتماعی روسیه بود که این حرف اومد اعتراف کرد. خود آمریکا هم، خود اروپای غربی هم. شما اگر امروز این المان ها رو میبینید، من قبول دارم اتفاقاتی افتاد، ناهماهنگی ها، ناکارآمدی ها، بله به مسئله حجاب و عفاف باید رسیدگی بشه، با اون تأکیدی هم که آقا فرمودند، آقا بیشتر جنبه فرهنگی رو دیدن. ببینید ایشون تو دیدار با سازمان تبلیغات گفتن که از هوشیگری ها نهراسید، هر کار میتونید انجام بدید. این مهمه، اگر این جمله رو شما به سپاه، به بسیج بگی، یعنی تو بگی و ببند هر کار میتونی بکن. به دستگاه تبلیغاتی اینو گفتن، یعنی تمام توان تبلیغاتی تو به کار بگیر. خب تای توان تبلیغاتی تبیینه دیگه، همون جای تبیین سال گذشته است. یعنی ما از حکم خدا عقب نمیشینیم، یعنی قرار مردم بپذیرن. باز ارجاع میدم حتما اون صحبت آقای قنبریان که اومدن جهان آرا هم یکی دو هفته پیش، حتما بشنوید. خیلی قشنگ تبیین کرد این مسئله رو که باید چیکار کنیم. و این روند الان هم ملی هم فراملی داره طی میشه. یه رفرنس بهتون بدم، کاوش مدیا، که این فیلم مال کاوش مدیا بود تو آپارات. شما کاوش مدیا رو بررسی کنید، اخبار مربوط به ایران از نگاه رسانه‌های دیگه، که شما هیچ وقت اینو توی رسانه رسمی ما، تو فضای سایبر ما نمی‌بینید، و ببینید آیا اینها همون افق‌هایی نیست که سال‌ها پیش مردم می‌گفتن آمریکا رو ببین، تازه مثلا کمتر از این رو. بعد می‌بینید جهان امروز بیشترش، قوی‌ترش و عمیق‌ترش رو داره در مورد خود ما میگه. ما اگه به این خودشناسی برسیم، مطمئن باشید زیر دو سال جهان رو زیر رو میکنیم. الان اینو باور نداریم، برامون عجیبه، به قولی فکر میکنیم تو تزلزلیم، این پیشرفت رو فکر کنید. اگر به اون خود باوری برسیم، این عزم جزم بشه و این جنگ شناختی آخرین لایه جنگ تمدنیه، چون دیگه بعد شناخت چیزی نیست، تمامه. جنگ شناختی رو هم پیروز بشیم، دیگه کلن فاتحه دشمن رو برو خوانده است. منتها این دیگه یه رسالتیه که هر کسی به میزان وسعش بتونه اینو به دیگران بس بده، حتی مستند، نه اینکه طرف فکر بکنه بلوفه.